بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. بحثمان درباره راههای شناخت خداوند متعال در مکتب اهل بیت علیه السلام بود. اشاره شد به اینکه از مطالعه روایات ائمه طاهرین علیه السلام به دست می آید که راه‌های شناخت خداوند در مجموع به سه راه کلی برمی گردد: راه تفکر عقلی و راه مشاهده قلبی، رؤیت قلبی یا معرفت درونی، و راه وحی یعنی آیات قرآن و آنچه که از طریق وحی برای بشر بیان شده. در قسمت اول که راه تفکر عقلی است، این نکته را عرض کردیم که حجم و اندازه روایات در این باره خیلی زیاده و نشان می‌دهد که در مکتب اهل بیت علیه السلام مسئله تفکر عقلی جایگاه بسیار رفیع و بلندی دارد. اگر به خود این طریق یا راه برگردیم، اون را مطالعه کنیم، خود این طریق یعنی طریق تفکر عقلی دارای دو سطح و دو مرتبه است. یکی سطح عمومی و همگانی، یعنی تفکر عقلی که در دسترس عموم افراد هست، با اندکی تأمل و تدبر هر انسانی میتواند با بهره‌گیری از خرد و تفکر عقلی سهمی در زمینه خداشناسی داشته باشد. اما سطح دوم سطح عالی و تخصصی است، یعنی تنها افراد خاصی که از ورزیدگی و آزمودگی لازم برخوردار باشند می توانند از تفکر عقلی در این سطح بهره ببرند. خب حالا اگر ما به قسمت اول این راه برگردیم، یعنی به همان قسمتی که از کردیم جنبه عمومیت دارد، همگانی است، بسیار جالب توجه، یعنی روایات در این قسمت در خور تأمل بسیار بسیار الهام بخش و آموزنده است. اون مقداری که حالا بنده مطالعه کردم، اگر ما بخواهیم سرفصل راه‌های تفکر عقلی در این قسم را، این در این قسمت عمومی را بیان بکنیم، اینایی که عرض می‌کنم خدمت شما، این سرفصل ها، عنوان ها: یک، تفکر عقلی در نظم و اتقان جهان. تفکر در نظم و اتقان پدیده ها، این یک. دوم، تفکر عقلی در هدایت و راهیابی موجودات، راهیابی و هدایت که به مسئله غایت نظر داره. این راه رو بعد انشاءالله یه توضیح عرض خواهم کرد. پس راه دوم تفکر عقلی که عمومیت دارد، مطالعه در آیات آفاقی و انفسی از این زاویه. یک وقت ما به انسان و جهان مینگریم از این زاویه که دارای اتقان و نظم و انتظام است. این یک راهه. یک وقت به همین جهان مینگریم، به انسان و به جهان، به پدیده ها، از این منظر که یک هدایتگری مرموز، ناپیدا، غیر قابل مشاهده در وجود موجودات هست و آنها را به سمت غایتی و نیازی رهنمون می شود. این هم یک راهه. حالا انشاءالله بعد توضیح از خان کرد. سه، مطالعه جهان از این منظر که حادث و یک مخلوقه، پدیده، از این زاویه. حالا نظم و اتقانش مد نظر نیست، همین که در جهان حوادثی میبینیم، مشاهده میکنیم، و این که خود انسان از کجا آمده، نبوده، پدیده است، حادثه است و جهان. بنابراین عنوان این راه سوم حدوث، اصطلاحاً اما راه حدوثی است که در کلام اسلامی هم از قدیم رایج بود. این هم عنوان سوم. این سه تا عنوانی که عرض کردم خدمت شما در آثار مرحوم استاد مطهری توجه شده است و ایشان در تقسیم بندی که در مورد راه‌های خداشناسی دارند آن را به عنوان راه‌های علمی معرفی کردند. راه‌های علمی، مقصود ایشان از راه‌های علمی این است که این طریق نقطه آغازش حس محسوس و علم تجربی در این قسمت در نقطه آغاز نقش داره. یعنی با مطالعات علمی نسبت به جهان، نظم جهان، مسئله هدایت‌های مرموز که در حیات و موجودات زنده است، موجودات به اصطلاح جاندار. یکی هم که خب مسئله حدوثه. ایشان این سرا در آثارشون هم در جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم و هم در کتاب توحید به عنوان راه‌های علمی و شبه فلسفی تعریف کرده. راه‌های علمی و شبه فلسفی که مقصود از شبه فلسفی بودنش این است که مقدمه دومش عقلی است. این راه اینجوریه، نه 100% فلسفی است که هر دو مقدمه‌اش عقلی باشد. یعنی اگر هر دو مقدمه استدلال عقلی محض باشه، از حس، از تجربه، از مشاهده حسی گرفته نشود، میشد فلسفی. و اگر یک استدلالی تماما علمی باشد بر اساس استقراء و تجربه به نتیجه برسد، این را میگن علمی، راه علمی. علوم و راهشون همینطوره، علوم تجربی. حالا اگر ما یک استدلالی داشته باشیم که یک مقدمش از حس و تجربه مدد میگیرد و مقدمه دیگرش عقلی، این را ایشان تعبیر فرمودن به شبه فلسفی. به لحاظ منطقی باید این راه را ما راه عقلی بدانیم. نظر شریفتون باشه، این راه بالاخره عقلیه، با استدلال عقلی است. ایشان هم نفرموده از شبه عقلی، فرموده از شبه فلسفی، چون فلسفی آن است که هر دو مقدمش عقلی باشد. مثلا مثل برهان امکان وجود، اون فلسفی محضه. اما برهان حدوث فلسفی محض نیست، اما عقلی است در این حال. برهان نظم فلسفی محض نیست، اما عقلی است. این اشتباه نشود. فرق است ما بین این که بگوییم استدلال عقلی است یا فلسفی است. فلسفی اخص از عقلی است. همونطوری که عرض کردم، فلسفی به معنای کلمه آن است که همه مقدمات یا هر دو مقدمه عقلی باشه. اما اگر چنانچه یک استدلالی که یک مقدمه‌اش مثلا از وهم است، یک مقدمه‌اش از تجربه است، از نقل، اما مقدمه دومش عقلی است، این فلسفی نیست، یعنی عقلی خالص نیست، اما بالاخره عقلیه. چون میزان در عقلی بودن یک استدلال یا نقلی بودن یک استدلال کبرای استدلاله، نه صغرای استدلال. حد وسط استدلاله، نه حد اصغر و حد اکبر. این میزانه که ما بخواییم ببینیم استدلال ما استدلال تاریخی، تجربی، نقلی، وحیانی چیه؟ اینو باید نگاه کنیم به حد وسطش. اگر حد وسط استدلال یا کبرای استدلال که عمده اون حد وسط هست، اگر یک امر وحیانی باشه میشه به اصطلاح استدلال ما وحیانی، تعبدی. اگر چنانچه کبرای استدلال تاریخی باشه میشه به تاریخی. و چون در همه این استدلال هایی که حالا ما ازشون یاد میکنیم، یاد کردیم، یعنی استدلال به حدوث، استدلال به نظم و هدایت، حد وسط یا مقدمه دوم عقلیه. مثلا حالا برای اینکه این مقدار با مثال مطلب را بیان بکنیم، البته یاداوری است برای میدانیم، وقتی که میگوییم در همون استدلال برهان حدوث عالم حادث است، خب مقدمه دوم اینه هر حادثی محدث میخواهد. این اصل علیت عقلیه، عقلی محض. یا وقتی که در برهان نظم میگوییم بر جهان اتقان و احکام و نظم حاکمه، پدیده های جهان بر اساس یک نظم ثابت و دقیق حرکت می کنن، این میشه صغرا. اینا از حس و از علم می گیریم، تجربی حسی. اما مقدمه دوم که نظم و اتقان نیازمند مبدع عالم و حکیم و تواناست، یعنی محدثش، قدید آورندهش باید دارای عقل باشه، علم باشه، اراده باشه. این دیگه عقلی، ملاحظه می‌فرمایید؟ خب پس این تا اینجا شد سه راه که عرض کردم در فرمایشات مرحوم استاد مطهری در دو کتاب. حتما دو کتاب را بعداً مراجعه بفرمایید، هم اصول فلسفه جلد پنجم و هم کتاب توحید. سه جلد ایشان کتاب داره به نام توحید، نبوت و معاد، اگه ملاحظه فرمایید. اما علاوه بر این سراحی که استاد فرموده است که حالا هم در قرآن یافت میشه، قبلا اشاراتی کردیم، و هم در روایات معصومین علیهم السلام آمده است، راه‌های دیگری یا عنوان‌های دیگری هم هست. بازم تفکر عقلی عمومی است. یکیش را می توانیم به عنوان تفاوت‌ها در عرصه آفرینش یا استثناءها یا خارق العاده‌ها، حالا این اسمی براش نگذاشتن، کسی به این توجه نکرده، اسمی هم براش نگذاشتن، اما این هست، این در روایات ائمه طاهرین و خود در خود قرآن هم این به عنوان یک راهه، یک غیر نظمه، یک غیر از حدوثه، حتی غیر از هدایت و راهیابی است، یه چیز دیگری است که می شود عنوان استثناءها، تفاوتها، اختلافها یا خارق العاده های در نظام هستی. که مثلا بنام که با مثال اشاره کرده باشم مقصودم چیست، مثلا وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام از خفاش به عنوان یک پدیده‌ای که ما را به خداوند هدایت می‌کند نام می‌برد، انگشت می‌گذارم روی تفاوتی که این موجود از یک طرف با پستانداران دارد و از یک طرف با پرندگان دارد، پرواز می‌کند اما بال و پر ندارد. ببین این تفاوته. یا اینکه در دستگاه بینایی او با سایر موجوداتی که دارای دستگاه بینایی هم متفاوت است، همه اینجورن که در روشنایی نور می‌بینند اما خفاش برعکس در روشنایی و در نور نمی‌بینند. این استثناء، این خارق العاده است. برعکس شب که چشمهای دیگر موجودها نمی‌بیند، در تاریکی این دستگاه بینایی‌اش جوریست که می‌بیند. بنابراین این یک راه دیگری است که حالا عرض کردم اسمش را ما همین عنوان تفاوت، اختلاف، خارق العاده یا استثناء که از عجایب هم هست، یعنی از این نظر که شگفت آور است نسبت به اون پدیده های دیگر، ذهن انسان را، فکر انسان را بیشتر در این انگیزه که پیگیری کنه که این منشأش چیه، چرا این رو شد. از کردن این راه‌هایی که در مکتب اهل بیت آمده ریشه هاش در قرآن هم بسه. به این دوباره برمیگردم، فعلا خواستم یک اشاره بکنم که خیلی مبهم نباشه. این هم شد یک عنوان، ببینید شد چهار تا. یعنی اگر همونطوری که استاد بزرگوار آیت الله جوادی آمودی حفظه الله تعالی فرمودند، روزی برسد که در حوزه های علمیه روایات ائمه طاهرین در حوزه معارف جدیتر گرفته بشود، کرسی تدریس داشته باشد، همون گونه که در روایات مربوط به حلال و حرام و فروع این اهتمام هست که باید هم باشه به جاز. سخن از این نیست که اون کاسته شود، سخن از این است که این قربت برداشته شود از روایات اهل بیت علیهم السلام. ای کاش یک روزی برسه، حالا عمر بنده که شاید دیگه قد نده، اما حقیقتا یک روزی اگر فرا برسه که در حوزه های علمیه به خصوص در حوزه علمیه قم اصلا یک کرسی درس برجسته از شخصیت های درجه اول چطور که اعتنا می کنند به فقه و اصول، یکی دو نفر هم باشن که در این قسمت غور کنند، تأمل کنند، دستبندی روایات، آیا تعارض بینشون هست، عامی داره، خاصی داره، مطلقی داره، مقیدی داره، محکمی داره، متشابهی داره، مجملی داره، مبینی داره، خب چه فرق میکنه؟ حقیقتاً یکم اون دقت میکنه، جای یک سوال، علامت سوال بزرگ هست، چه فرقی میکنه که این رویه باب شده که روایات معارف که بنیاد شخصیت انسان از اعتقادات هست. روایات معارف اهل بیت علیهم السلام در گوشی کتاب‌ها کتابخانه ها گاهی کسی یک سری هم به اینا بزند پیمانن تبرکن یه حدیثی بخونه. در این حد ما نوعاً برخورد میکنیم. یک وقتی باشه، جلسه ای باشه، موعظه ای، یک حدیثی گزینش میشود. همین دریایی انصافاً از معارف این روایات ائمه در این قسمت. اون وقت دعاها را اگه بیارید کنار قرار بدهید، این ادعیه متون روایی در کنار ادعیه، چون ادعیه نیز جنبه معارفیش خیلی بالاست. این از خریج فن میخواد، استاد میخواد، توانمندی این که اینا را استیاد کنه، استنباط کنه، جمع کنه و عرضه کنه و راه را یاد بده. در طریق مشتهدین برای چیه؟ مسئله یاد گرفتن که نیست، چه بسا شما پای درس استادی می روید که مقلد او نیستید. آدم جوره انسان که در حوزه که نمی ره بنشینه پای درس اون کسی که از او تقلید می کند، روش اجتهاد را می خواد یاد بگیره ولو در مدلول رأی او با او نیست، مقلد دیگری است. عمده آشنایی با شیوه استنباطه، تطبیق قواعد بر موضوعات این است. حالا به هر حال اینم نکته ایست، انصافا من گهگاهی که برخورد میکنم میبینم کسانی که دغدغه دارن، این که از صلاح جمعه جوادی ها نکته ایشون خیلی دغدغه داره، در جای جای مطالب وقتی که وارد میشنن اشاره دارن، هم مسئله تفسیر قرآن را و هم معارف اهل بیت علیهم السلام را. خب اینم یک راهی شد. راه چهارم عنوانش عرض کردم. اگر بخواهیم در همین قسمت که عرض کردم استثناها، خارق العاده ها، استثناها، یک عنوان دیگری هم هست اگر ببینیم به همین مربوط بشود ذیل این قرار بدهیم. از امیرالمومنین سوال کردم به ما عرفت ربک، به ما عرفت ربک، چطور خدای خودت را شناختی؟ فرمود به فسخ العزائم و نقض الهمم. این هم یک راهه، یعنی که همه مقدمات فراهم شده، به صورت عادی باید بشود اما ناگهان نمی‌شود. که عرض کردم شاید بتوانیم ما این را هم ذیل این عنوان چهارم که عرض کردم، استثناها، خارق العاده ها، یعنی یک امری است که با رویه عادی می‌بینی که نمی‌سازه، برهم می‌خوره. به هر حال اگر این را ذیل این قرار بدهیم می‌شود همین چهارم، والا باید جدا کنیم. تجربه عملی اگر مربوط به درون باشه ندیدم. حالا من این عنوان را می‌فرمایید اگر عادتی شد ذهنشن این آثارشون مطالعه میکنم، خیلی هم مطالعه کرده و مطالعه میکنم حقیقتا. این تمام وقت من از دیشب تا امروز صبح صرف این دو کتاب ایشان شده که بارها خونده بودم، دوباره با دقت خوندم، با دقت کلمه به کلمه، که ببینم ایشان در این راه هدایت چی میخواد بگه. حالا بعد برمیگرد. حالا اگر اونم که میفرمایید باشه شاید نکته ایست که نشود به این برگردانیم، بعد بفرمایید روش تأملی بکنیم. یک راه دیگری هم به نظر میرسه در روایات آمده به نام اختلاحش در خود روایات الاضطرار، اضطرار که فکر میکنم تعبیر تسخیر و مسخر بودن بر این صدق کنه. این حدیثی هم داریم، یک زندیقی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و از او خواست تا او را در شناخت خدا راهنمایی کنه. از این راه امام استفاده فرموده که عناوین این راههایی که من عرض کردم در همین کتاب الالهیات که قبلا خدمت شریفتون اشاره شد اینا آمده. خب حالا ما به اینا به نحو مختصر، چون مفصل زمان زیاد میبره، اما به اختصار برای هر کدوم از اینها نمونه ای و تقریر را داشته باشه. پس فعلا بحث ما معلوم باشه، موضوع بررسی اجمالی راه تفکر عقلی عمومی در خداشناسی. پس راه تفکر عقلی اون هم عمومیش، راه تفکر عقلی ویژه و عالی و تخصصی حالا قابل اون نمیشین فعلا. این عرض کردیم یکی مسئله نظم در آدم که در این قسمت روایات فراوان هست. در کتاب این الالهیات صفحه 58 و در خطبه 185 نهج البلاغه، حالا من یکی دو مورد را میخوانم از فرمایشات حضرت. فانظر الى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف الليل والنهار وتفجر هذه البحار وكثرة هذه الجبال وطول هذه القلال. و ادامه داره، حالا من یک فرازش را اتفاق کردم، نهج البلاغه قصه 185. خب معلومه دعوت میکنه امیر المؤمنین علیه السلام به این که ما به همین جهانی که مشاهده میکنیم رجوع کنیم، بیاندیشیم در این جهان، به خورشید، به ما، به گیاهان، به درختان، به آب، به سنگ، به شب و روز، گردش شب و روز، به دریاها، به کوها و قله های بلند این کوها، ها به تلال و طول ها به تلال. خب این معلومه که اینجا نظر به این است که اینها دارای نظم و اتقان و احکام هستند. یعنی این موجودات به هر کدام ما بنگریم در اونها آثار نظم و اتقان و انتظام را مشاهده میکنیم. در کتاب الالهیات صفحه 58 من یک نگاهی بکنم شاید نکته‌ای باشه. البته این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که در ادامه هم اینطور هست، من ادامهش رو نخوندم. فالویل لمن انکر المقدر و جحد المدبر زعموا انهم کالنبات ما لهم زارع و لا لاختلاف صورهم صانع الاخ. یعنی با وجود این شواهد روشن وای بر کسی که انکر المقدر. این مقدر یعنی اینها دارای تقدیر هست، دارای اندازه هست، دارای نظم هست. ببینید حالا استدلال دیگه، اگر ما بگیم پدیده ها بنگریم در اینها قدر و اندازه و نظم میبینیم، هر پدیده ای برای خودش جایگاه و نظم خاصی دارد. عقل هم میگوید که این نظم و اندازه و میزان و مقدار بدون دخالت یک اراده، علم و قدرت نمیشود. بنابراین الویل لمن انکر المقدر، عقل به انسان میگه که این اندازه‌ها اندازه‌گیر می‌خواهد، مقدر می‌خواهد. و جهد المدبر، اینا بدون تدبیر نمی‌شود. توضیحی در این قسمت داده شده که حالا من دیگه اون توضیحش رو نمی‌خوانم، خواستید رجوع بفرمایید. مقدمات این استدلال آمده. یا در جای دیگر یک نمونه، نمی‌خوام مفصل وارد بشم، عرض کردم اینا رو بنده فقط تیترهاش رو میگم، نمونه های عرض می کنم که انشالله دوستان نظر شریفتون باشه، بعد به منابع و کتابهای روایت رجوع کنید، فصل‌ترش رو ببینید. در اون قسمتی که امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر، همون بحث توحید مفضل که معروف است، ببینید جملات چقدر گویاست. این مربوط به همین راه نظم اتقانه. اول العبر والعدله، تعبیر هم تعبیر دقیقی است، اول العبره و الادله، نخستین عبرت ها و دلیل ها. یعنی این برای آدمی که میخواد در وادی خداشناسی قدم برداره، راه اول همینه، با حواسش جهان را مطالعه کنه و با فکر و عقلش یک استدلال ساده برای خدا، وجود خدا یا صفات خدا رو کار بگیره. اول العبر و الادله علی الباری جل قدسه تهیئت هذا العالم و تألیف اجزائه و نظمها علی ما هی علیه. خب در این فرمایش امام صادق دیگه اصلا اصطلاح نظم صریحا به کار رفته، آماده کردن این جهان و نظمی که بر این جهان حاکمه. فکر یا مفضل، خب حالا اول پس مشاهده کن، راه اول اینه که مشاهده کن، راه دوم اینه، قدم دوم اینه که فکر کن. فکر یا مفضل فی اعضاء البدن اجمع و تدبیر کل منها للعرب فلیدانه للعلاج و رجلانه للسعی و العینانه للاهتداء و الفم للاقتضاء و المعدت للهضم و الکبد للتخلیص الاخر. که این حدیث در بهار الانوار جلد سوم صفحه 67 اگر خواستید رجوع کنید، در کتاب الالهیات صفحه 66 همین کتاب الالهیات در مدرسه اخروی علیه السلام. خب این بسیار بیان گویایی است، روشنی است که اگر انسان به همون وجود خودش بنگرد، اینی که هر عضوی برای یک کار معینی قرار داده شده، ماده اینا که یک چیزه، که ماده شون یک چیزه، منشأشون هم یک جا و یک چیزه، حالا بالاخره به خواب برمیگرده، بعد به قضا و به نطفه و به خون و به نطفه و به امثال اینا دیگه، اینا همه که از یکی که یک مجرا داره در نظام طبیعت. اما این که هر کدام به شکل دقیق، که حالا برای هر کدام باید کتابها نوشت، مستحضر دیگه الحمدلله تو این قسمت ها علم تجربی کمک کرده، این که یک دانشمندی کتابی نوشته است، نام کتابش هست العلم یدعو للایمان، علم بشر را به ایمان دعوت میکنه. همین شگفتی ها و نظم جهان از راه علوم مختلف. و اون کتابی که نمیدونم مطالعه فرموده اید یا نه، واقعا قابل مطالعه است، اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند، کتاب قابل مطالعه است. حقیر خیلی این کتاب رو مطالعه کردم و یک بار هم یک مقاله ای نوشتم، کتاب رو خلاصه در 7 محور کردم، یک مقاله ازش نوشتم، کل کتاب رو تو یک مقاله تحت عنوان علم و آفریدگار، که 5-6 سال قبل از این در مجله بیشتر 5-6 سال بیشتره شد، بیش از 5-6 سال هست، ده سال بیشتر باشه، در مجله نور علم که قبلا چاپ میشد مال جامعه مدرسین، نشریه جامعه مدرسین بود، بعدا هم فکر میکنم همون مقاله مجددا در این مجله حوزه پیام حوزتیه این اسمش، اینجا هم بنظرم. حالا به هر حال این کتاب قابل مطالعه است. یک دانشمند مسیحی، متکلم مسیحی، نامه ای نوشته است به 40 نفر دانشمند در رشته های مختلف، فیزیکدان، شیمیدان، زمینشناس، فیزیولوژیست، جانورشناس، در رشته های مختلف، و گفته است آیا خدا وجود دارد؟ این اصل سوال. بعد گفته اگر پاسخ شما مثبت است، با استفاده از راه و از تخصص علمی خودتان این را اثبات بکنید که خدا وجود دارد. از هر دانشمندی این را خواسته که از رشته خودش استفاده کنه. لذا اگر یک کسی فیزیک دانه، از رشته فیزیک استفاده کرده، اگر شیمی دانه، از رشته شیمی، اگر زیست شناسه، اگر حتی جراح و استخوان بندی، جراح و استخوان هست، از راه خودش. خیلی جالبه، واقعا قابل مطالعه است. و در این زمینه کتاب‌های زیادی نوشته شده، همین کتابی که استاد مطهری خیلی توصیه کرده و خیلی با اعجاب یاد میکنه، راز آفرینش، کریستین موریسون، یک دانشمند آمریکایی است. کتاب بسیار ارزشمند و استاد خیلی از این کتاب استفاده کرده، یعنی کتاب را آورده سر کلاس خونده سر درس. اون وقت سر درس استاد مطهری هم میدونید کیا نشسته بودن؟ امثال مهندس صحابی، یدالله صحابی، امثال مهندس بازرگان، آدم های اینجوری ها که انقل کردن، حرف زدن، بعد استاد اینا تقدیر کرده. یعنی این کتاب توحید را حتما شما بخوانید، خیلی پرباره کتاب توحید استاد مطهری. بعضی از کتاب‌های استاد هست که اینها جدال و مشاجره و مناظره علمی توش خیلیه، چون حاضران در درس هست تو این زمینه‌ها صاحب نظر بودن و وارد بحث شدن. و رویه استاد مطهری هم که خب مستحضر هستید، یک رویه‌ای بوده که خودش خواهان بوده، خودش می‌فرماید من تقاضا کردم، تقاضا دارم در هر بحثی هر کسی اهل نظر هست یا خودش بیاد حرفاشو بزنه یا به من بده تا من بگم حرفاشو. همین کارو کرده. این پرباره. این سجل کتاب ایشان، توحید و نبوت و معاد، غیر از مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامیه. اون یک سطح داره، اینا سطحش خیلی بالاست. یا مثلا اون شرح منظومه ایشان را تو حوزه مباحث فلسفه، شرح مبسوط دیده باشید، مراجعه فرموده باشید، اعجاب انسان. حالا خدا رحمت کند استاد مطهری انصافا یک معجزه بوده، پهلوان. متن درس رو می‌بینی بالای صفحه، این قلت و قلت ها پایین صفحه، خیلی بیشتر از متن درسه. وقت سوال های خیلی دقیق، اشکال های جدی. غیر از استاد مطهری که با اون احاطه و حوصله و قدرت ذهنی که داشت که میتونست با اینا در واقع برخورد علمی منطقی قانع کننده داشته باشه، بسیار اینا آموزنده است. یعنی حقیقتا عزیزان دوستان، از این بزرگان علامه طباطبایی و بعد استاد مطهری خیلی استفاده کنید، خیلی قابل استفاده است. از اثباتش این عظیم ما ادا نمی کنه، حالا همه اعظم بزرگان افتخار میکنیم به وجودشان. اما خب ایشان استاد مطهری مسئله رو اونجا آورده، بنابراین بحث نظم و اتقان که اشاره کردیم اینم یک راهه. حالا اگر این کتاب رو هم خواستید ملاحظه بفرمایید که یک کتاب بله مختصری است. من یک جمله نقل کردم، از الان باز کردم کتاب را، صفحه 69 آمد، صفحه 69 این کتاب الالهیات، کلمتون لبعض خبراء العلم، سخنی از برخی از متخصصین به دانش جدید. این فرد آقای همین شخصیتی که الان نقل کردم، بله کتاب 40 نفر اثبات وجود خدا به قلم 40 دانشمند و کتاب العلم و یدعو للایمان مال کریستین موریسون، یک دانشمند فیزیکدانی است، آقای کلود ام هزاوی، کلود ام هزاوی، HATHAWAY، هزاوی. ایشان عقل الکترونیکی را طراحی کرده، طراح عقل الکترونیکیه. بعد میگوید من چقدر زحمت کشیدم سالها با کوشش با تلاش تا توانستم این دستگاه را بسازم. آن وقت میگوید، عبارتی که حالا ترجمه یه عبارت فارسیشون است، قد طلب منی قبل عدت سنوات القیام به تصمیم آلت کهربائیه فاستطیع حل الفروض و المعادلات المعقده، یک دستگاه الکترونیکی که بتواند معادله های مشکل را با فرمانی که بهش میدهی حل کنه. و استفدت فی ذلک من مئات الادوات الصناعیه، از صدها ابزار استفاده کردم، معقده، حتی حصلت علی ما کنت بسببه من صنع العقل الکترونیک، بالاخره تونستم این دستگاه عقلی الکترونیکی را بسازم. فکیف یصح لی ان اسلم فرضیت من یقول. حالا اگر از من کسی برگرده این فرضیه را بدهد، چی میگه اون فرضیه؟ من الممکن حدوث و مثل هذا المصنوع العظیم، یعنی اینکه من درست کردم، یک کسی فرضیه بدهد بگد آقا این دستگاه عقل الکترونیکی این میشود بلا وجود صانع علیم و مرید، تصارفا خود به خودی بدون دخالت فرض و تدبیر و اراده و علم به وجود بیاد. بعد میگه و اذا کان الامر کذلک فی هذا الجهاز العلمی، در این ابزار علمی اگر وضعیت اینطوره، فکیف یصح قبول هذه الفرضیه فی عالم الطبیعه المملوءه بالظواهر الکونیه، که انباشته است از پدیده های تکوینی، التي كل واحد منها اعقد و ادق بكثير من العقل الالكتروني الذي صنعته، یعنی کوچکترین پدیده طبیعت از این دستگاهی که من درست کردم پیچیده تره. اون وقت این یکیه. اگر یک کسی برگرده بگه آقا این با جستجوی این همون بحث برهان نظم، برهان اثبات صنعه. کتاب اثبات وجود خدا صفحه 159 و 166 تا 168. حالا این کتاب را اگه وقت فرصت فرمودید وجود همه قابل مطالعه است، خیلی خوندنی. این اجمالا یک راه هم بیشتر معطل نکنم دیگه، در این کتاب هایی که در این باره نوشته شده، مخصوصا کتاب توحید استاد مطهری انشاءالله رجوع می فرمایید، چند جلسه این ایشون باز کرده و بیان هست. و اما راه دوم را حالا یک اشاره ای بکنیم، چند لحظه ای وقت هست. راه دوم چیست؟ دو راه دوم راه هدایت، هدایت یابی موجودات به خصوص جانداران، یعنی موجودات زنده. مقدمه اصلا خدمتون بد نیست، را چون وقت زیادی نداریم یک مقدمه ای برای این عرض کنم. مرحوم استاد مطهری مدعی است که این راه غیر از راه نظم است. این یک ادعا. این بحث هدایت یابی در مثلا زنبور عسل، در مورچه، در موریانه، در ماهی ها، در جانداران دیگر، در جنین، این غیر از راهی که اتقان سن بهش گفته می شود. حالا ریشه هاشم از این مدعای اول ایشان این استاد مطهری مدعی است که اولا این غیر از برهان اتقان سنعه، ولی زمین فهمت تا حال که این دوتا را یک جا بیان کرده اند این اشتباه بوده، باید از هم جدا بشه. این یک. دو مدعی که این را اولین بار در قرآن مطرح شده است. ادعای دوم می‌فهمن قرآن کریم اولین کتابی است، البته حالا از کتاب‌های اصیل وحیانی دیگری که ما خبر نداریم، ولی در این کتاب‌های دینی آسمانی که هست قرآن اولین کتابی است که این دو را از هم جدا کرده، یعنی اتقان سن و مسئله هدایت یابی از هم جدا شده و در روایات هم این دو تا از هم جدا شده. نکته سوم این است که می‌فرماید من، ببینید انصاف را اینو یاد بگیرید، اینا دیگه درس اخلاقه، نکات علمی سر جای خودش، نکات اخلاقی. دو جا تصریح کرده، اونم در جمع افراد فقیه، افراد فکر، شخصیت های علمی، دو جا اذعان فرموده است استاد که من این را از فخر رازی گرفتم اصلش. این نشان دهنده انصاف و واقع دینی استاد. خب حالا اول از جناب فخر رازی به لحاظ مذهبی اگر یک کسی بخواد خیلی آدم متأثری باشه، چون شیعی نیست، سنی نیست، چه بسا اصلا اینا نگه بگه حالا اگر من این حرف رو بزنم تبلیغ و ترویج و مثلا تعریف یک دانشمند غیر شیعیه. نه، تو مباحث علمی مباحث معرفتی نباید تعصبات مذهبی دخالت کنه، چون الحکمت و لالتون. کجا این مطلب را فخر رازی گفته؟ فرموده است که این را فخر رازی در تفسیر سوره سبح اسم ربک الاعلا اونجا بیان کرده. این مطلب را که استاد فرموده صفحه 107 کتاب اگر بخواست ببینید میفهمد که بله. البته نمیخواهم بگویم آیات هدایت به این چهار آیه منحصر است که الذی خلقنی فهو یهدین، الذی خلق، الذی قدر فهدا، خلق فسوا، این آیات را اشاره میکنه. یا آیه همش از خدمتتون که همون اقرا بسم ربک الذی خلق تو خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، چند تا آیه آورده. میگه نمیخوام بگم آیات همینها، بعد میفرماید و من شاید همینها را من بیشتر از تفسیر فخر رازی در همان تفسیر سوره سبح اسم گرفته باشم. خب من رفتم به تفسیر ایشون رجوع کردم بیم ببینم آقای فخر رازی اینجا چیزی داره، دیدم بله. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب جلد 31 صفحه 138 اونجا فرموده است که این آیه فرمیشد که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. میگه دو راه الذی خلق طریق الخلق، الذی قدر فهدا طریق الهدایت. این را فخر اونجا مطرح کرده. بعد جالبه فخر رازی رفته از سراغ یکی داستان موسی، میگه این ریشش به انبیا برمیگرده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلقه، ببین خلقه، این راه خلقه، اعطا کل شیء خلقه، خودش یه راه خلق خالق میخواد. ثم هدا، هدایت راه دومه، این ملت موسی. حضرت ابراهیم هم که همین آیه ایست که الذی خلقنی فهو یهدین، یعنی ببینید خلقنی، خلقنی یک، فهو یهدین. یکی هم که راجع به پیامبر اسلام است، سوره علق که اول اقرا بسم ربک الذی خلق، ببین خلق، بحث خلق، خلق الانسان من علق، بعد اقرا و ربک الاکرم الذی علم، این بحث هدایت است منتها ویژه انسان. اینا رو فخر رازی داره، اینا رو که ایشان میفرماید. خلاصه این اصل این راه، اما این چه فرقی میکنه با راه اتقان سنت؟ نیاز داره که ما یک جلسه لااقل به این بپردازیم، خود این باز بشه، تو مسئله خیلی حائز اهمیتی است. اگر فرصت کردید همین آدرس هایی که دادم، یعنی کتاب توحید، سه جلسه ایشون سخنرانی داره استاد، این سه جلسه اش راه هدایته، یا اصول فلسفه هم داره، ملاحظه کنید تا ان شاء الله فردا قدر راجبین بحث کنیم. ان شاء الله.